خواننده شعرهای سلمان هراتی در وهله نخست و بیش از هر چیز با جهانبینی شاعر مواجه می شود. موضوع و محتوای بیشتر اشعار سلمان مستقیم یا غیر مستقیم بازگویی جهانبینی، اعتقادات و برداشتهای اجتماعی و سیاسی اوست. در ادامه نمونه ای از اشعار دفاع مقدس سلمان هراتی را بشنوید. دلواپس آفتابند انگار، پنجره‌های مغموم به قابندر، در پشت‌های پنهان کیانند که در حضور مهربان می نمایند و در پنهان دشنه بر دل سنگیشان می ساگند. دستانتان به مرگ بینجامد، شگفتا در بیکران آفتاب خیز ما. برنامه زنده ققنوس را از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ میشنوید.
وطن فارسی،
شاید بارها شنیده باشید که زبان فارسی از مهمترین عوامل حفظ فرهنگ و ملیت ماست. ما به عنوان یک ملت از دریچه این زبان به جهان می نگریم و از طریق این زبان اندیشه های دیگران را درک می کنیم، اندیشه های گذشتگان را در می یابیم و افکار و اندیشه های خود را بیان می کنیم. آنچه بر ایرانی بودن ما به عنوان یک ملت بزرگ با گذشته ای افتخارآمیز و تولید کننده اندیشه های ارزشمند در حوزه دین، اخلاق، فلسفه، تصویر احساسات و عواطف و زیبایی در عرصه هنر دلالت می کند، آینه زلال و شفاف زبان فارسی است. اگر این آینه با قبار بی‌اعتنایی‌های حکومت‌ها و قدرت‌های سیاسی حاکم از هجوم واژه‌ها، ترکیبات و کنایات بیگانه مکدر شود، ما در کدام آینه بنگریم تا تصویر خود را در مقام یک ایرانی تماشا کنیم؟ اگرچه بسیاری از علوم و کشفیات جدید در قلمروی طب، فیزیک و الکترونیک بسیار با ارزش و در خدمت پیشرفت و آسایش جوامع بشری است و بر عهده ماست که آنها را در سطح بسیار عالی بیاموزیم و به کار ببریم، اما این علوم نیستند که روح فرهنگ ایرانی را در جوانان ما می‌دمند و ایرانی با فرهنگ به بار می‌آورند، بلکه علوم انسانی است که شخصیت ما را به عنوان یک ایرانی شکل می دهد. جذب و رسوم این علوم در ذهن و حفاظت از هویت ایرانی ما فقط و فقط از راه زبان ممکن است. زبان خانه فرهنگ است. در این خانه است که می توانیم با آرامش و اطمینان زندگی کنیم، نفس بکشیم و از دریوزگی از بیگانگان بپرهیزیم تا همیشه احساس پیروزی و سربلندی کنیم. پاسداری از زبان فارسی امروز از هجوم فرهنگ‌های بیگانه از طریق رسانه‌های جمعی و کوتاه شدن فاصله‌های زمانی و مکانی شدت گرفته. گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر جواد رنجبر درخشیور، مدرس دانشگاه تبریز. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر باشه.
درود بر شما، روز شما بخیر و درود بر همه شنوندگان عزیز برنامه.
سلامت باشید. ما در برنامه زنده ققنوس در بخش وطن فارسی با فعالان فرهنگی درباره ضرورت پاسداشت زبان فارسی صحبت میکنیم و درباره چگونگی پاسداشت زبان زیاد صحبت کردیم، اما درباره این که اگر از زبان فارسی پاسداری نکنیم چه آسیبی میخوریم کمتر حرف زدیم. لطفاً صحبت‌های شما رو، فرمایش‌های شما رو در این زمینه داشته باشیم.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از شما و دعوتتون. من یه اصلاح کوچولو بکنم که من مدرس دانشگاه تبریز نیستم. دانشگاه تبریز که شخصیت حقوقی مستقل هست و حال من اونجا نیستم. سوالی که فرمودید بسیار دقیق و قابل بحثه، یعنی اگر نکنیم چه اتفاقی میفته؟ چون برخی دوستان جوان ما میگن که خب حالا این همه زبان هست و به حال زبانهای مثل انگلیسی هم هست و از اونها میشه خیلی استفاده ها کرد و به دنیا وصل شد و اگر زبان فارسی نباشد اصلا چه اتفاقی میفتد. به این بحث هم کم پرداخته شده. ببینید، ما هستی فرهنگی ما در زبان فارسی صورت بندی شده. یعنی هر جای ایران که ما قدم بگذاریم، از شمالی ترین تا جنوبی ترین، شرقی ترین تا غربی ترین، این زبان فارسی است.
بله.
که هستی فرهنگی ما رو در طول تاریخ صورت بندی کرده و اگر ما این رو از دست بدیم در واقع دیگه هیچ نیستیم، یعنی دیگه خودمون رو باختیم. در طول تاریخ هم ما این رو حفظ کردیم، یعنی هرگز زبان فارسی رو فرو ننهادیم که بگیم آره مثلا تو اون دوره ما زبان فارسی رو از دست داده بودیم و چه اتفاقی هم نیفتاد. هرگز زبان فارسی رو ما از دست ندادیم، چون نیاکان ما میدونستن که به زبان فارسی اگر از دست بره دیگه ما نیستیم، ما میشیم یکی مثل دیگری، یا حالا به زبان امروز اگر بخوام بگم میشیم یک کاریکاتوری از دیگری.
بله.
از دیگر ملت‌ها و اقوام و زبان اونها بر ما تحمیل میشه. بنابراین ما دیگه نیستیم، اصلا تو جهان حرفی و سخنی و جایی نداریم، چون هرچی که ما داریم با زبان فارسی بیان میشه. مثلا شاهنامه فردوسی به زبان فارسی خوانده میشه، فهمیده میشه، در دنیا به این زبان شناخته میشه و اگر ما زبان فارسی رو از دست بدیم دیگه شاهنامه‌ای نخواهیم داشت. نمیتونیم مثل الان شاهنامه رو بخوانیم یا مثنوی رو بخوانیم یا دیگر آثار رو بخوانیم. و این همیشه من تاکید کردم، اینجا از فرصت استفاده میکنم و تاکید میکنم که اگر زبان فارسی رو از دست بدیم صرفا یک امر فرهنگی یا هویتی رو از دست ندادید. بعضی حالا ممکنه بگن که خب این هویت حالا چه گلی به سر ما زده، اصلا نباشه. اینها یک اشتباه بسیار عمیقی میکنن به این عنوان که اگر زبان فارسی رو ما از دست بدیم در واقع از نظر امنیتی و سیاسی هم دچار مسئله خواهیم شد، چون این زبان، این هویت، این فرهنگ قدمتی به اندازه تاریخ داره.
بله.
و اگر این رو ما از دست بدیم در واقع هویتمون رو از دست میدیم و از لحاظ امنیتی و سیاسی، از نظر ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک و مسائل خیلی پیچیده بین المللی هم دچار ضرر و زیان‌های جبران ناپذیری خواهیم شد. بله من در خدمتتون هستم. حالا این رو خواستم کوتاه پاسخ بدم که اگر نکته دیگه‌ای هست با هم صحبت کنیم.
بله بله حتما. ببینید ما بالاخره زبان فارسی باعث میشه که هویت فرهنگی ما حفظ بشه و ما برای اینکه این هویت رو حفظ بکنیم و دچار اختلال هویتی در حقیقت در این جزء مفاخر ما هست زبان فارسی، از بهترین زبانهای دنیا هست که الان ما داریم میبینیم. ما آیا تا حالا، حالا یک سوال به عنوان کارشناس، تا حالا خوب پاسداری کردیم، پاسبانی کردیم از زبان فارسی به نظر شما به عنوان کارشناس؟
خب اگر من بخوام به این پرسش که آیا پاسداری و نگهبانی کردیم از زبان فارسی به عنوان مای ایرانی ها باشه که بله کردیم و این زبان سابقه تقریبا 3000 ساله فقط در متون کتبی داره. شما و شنوندگان فرهیخته برنامه قطعا میدانن که این زبانی که امروز من دارم با شما صحبت میکنم زبان پارسی دریس یا زبان پارسی بعد از اسلام که حدود 1000 سال سابقه داره و این زبان در واقع پشتوانش و پیشینش زبان پهلوی است و فرس قدیمه و میرسه به دوره هخامنشیان.
بله.
یه تاریخ بسیار دیرپایی کهنی ما در این زبان داریم. قطعا از این نگهبانی کرده ایم ما ایرانی ها، اجداد ما، نیاکان ما، و در رأس همه اونها فردوسی و سعدی و حافظ و مولانا و نظامی و شاعران و بزرگی که این زبان رو حفظ کردن. من میخوام یه نکته ای رو اشاره بکنم. فردوسی و حافظ و سعدی رو همه میدانیم که نگهبانان زبان پارسی بودن، به ویژه حکیم فردوسی رو. اما خواجه نظام الملک هم در سیاستنامه پاسدار زبان فارسی است در حوزه سیاسی و اندرزنامه نویسی. حتی ابن سینا در آثار فارسیش، بیرونی در آثار فارسیش،
بیهقی
در تاریخ بیهقی، اینها پاسداران زبان فارسی هستن تا میرسه به دوره معاصر که این زبان جدید میشه، متجدد میشه، در رمان میاد. استاد محمود دولت آبادی
که
در ده جلدی رو مینویسن. بنابراین ما زبان پارسی رو بله ما ایرانی ها حفظ کردیم، اما اگر بخوایم این رو یک امر حکومتی و وابسته به نهادهای حکومتی بدانیم، به نظر من کمکاری شده.
دقیقا هر ایرانی موظفه که یک خدمتی به هویت‌های ایرانی بودن خودش انجام بده. خیلی متشکریم آقای دکتر، بزرگواری کردین. انشاءالله در برنامه‌های بعدی هم باز هم توفیق داشته باشیم، در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما
باشیم.
و همه شنوندگان عزیز.
خدا نگهدارت.
خدا حافظ.
این زبان فارسی، این در دریای دری، این تو میراز نیاکان، این زبان مادری، در تو پیدا فرمان، فرهنگ ما، آیین ما، از تو بر پارایت دانایی و دانشوری، در تو پیدا فرمان، فرهنگ ما، آیین ما، از تو بر پارایت دانایی و دانشوری.
ققنوس سفری به جهان ادبیات. از جهان داستان. شنل نوشته نیکولای گوگول. محور داستان شنل زندگی و مرگ آکاکی آکاکیویچ است، یک کارمند و منشی تهی‌دست در سن پترزبورگ که فرسوده بودن شنلش مایه ریشخند کارمندان جوان است. او با صرفه‌جویی شدید اقدام به خرید شنلی نو می کند. قهرمان برای تهیه پول شنل تازه رنجهای بسیاری می کشد. شبها چراغ روشن نمی کند، چند وعده غذا و بسیاری چیزهای دیگر را حذف می کند. سرانجام به هزار زحمت موفق می شود شنل نوی بخرد. روزی شنل را از او می دزدند. او بر اثر این واقعه بیمار می شود و سرانجام از شدت ناراحتی می میرد. در انتها روح او در خیابانها پرسه می زند و سعی در گرفتن شنل افراد می کند. عناصر اصلی این کتاب اساساً با شیوه کار گوگل که گاهی واقع بینانه و گاهی تخیلی است مطابقت دارد. داستایوفسکی این داستان را منشأ کل ادبیات جدید روسی می‌دانست. ارزش این کتاب هم مثل بازرس و نفوس مرده در تحلیل‌های عمیق آن است. از آن دم که قهرمان کتاب متوجه پارگی شنل کهنه‌اش می شود و آن را نزد خیاط می برد و خیاط به او می گوید که پارچه آنقدر پوسیده است که جای سوزن زدن ندارد، همه حوادث به نحو جالب توجهی رخ می دهد. قهرمان برای تهیه پول شنل تازه رنجهای زیادی را تحمل می کند. شبها چراغ روشن نمی کند، چند وعده غذا و بسیاری چیزهای دیگر را حذف می کند. تمام این حوادث کاملا طبیعی بیان شده است. بخشی از داستان شنل نوشته نیکولای گوگول رو بشنوید.
وقتی آکاکی به خیابان رسید با خودش گفت: خب هیچ وقت فکر نمی کردم همچین شرایطی پیش بیاد. خب حالا که پیش اومده. بعد از سکوتی طولانی ادامه داد: خب حالا کی می تونه؟ راستش اونقدر غیر منتظره بود که من عجب. و بعد از گفتن این حرفا به جای آن که راه خانه را در پیش بگیرد، بی آن که بداند چه می کند، درست در جهت مخالف به راه افتاد. سر را به یک دودکش پاک‌کن برخورد کرد و سر تا پایش سیاه شد. بعد از طبقه بالایی ساختمان در دست تعمیری یک لگن دوغاب آهک بر سرش ریختند و باز او نسبت به همه اینها بی‌توجه بود. فقط وقتی به یک پلیس برخورد که باتونش را زیر بغل زده بود، حواسش سر جا آمد. آن هم فقط به واسطه اینکه پلیس به او تشر زد: پیاده رو خیلی تنگه که درست میای وسط شکم من. آکاکی که حواسش سر جا آمده بود برگشت و راه خانه را در پیش گرفت. وقتی به خانه رسید، شروع کرد با خودش حرف زدن، آن هم نه با عبارات بی سر و ته همیشگی، بلکه کاملا معقول، گویی با یار غاری مشورت میکند که میشد سفره دل را پیشش گشود و خصوصی ترین مسائل را با او در میان گذاشت. نه، کاملا واضحه که حالا نمیشه با پتروویچ صحبت کرد. اون یه کمی بهتره تا یه شنبه صبر کنم و بعد برم سراغش. شنبه شب که نمیتونه واسه خودش جشن بگیره. باز دوباره چشماش چپن در قیچی میشه و برای یه لیوان نوشیدنی حاضر میشه سرش بالای دار بره. اما زنش مسلماً سر کیسه رو شل نمی کنه. اون وقت من سر راه سبز میشم و چند کوپک تو مشتش میذارم. اینجوری دلش نرم میشه و شنل من آکاکی در نتیجه این استدلال هوشمندانه احساس آرامش خاطر کرد. فقط کافی بود تا روز یک شنبه منتظر بماند.
صدای واژه‌ها در کتابخانه گویای ایران صدا،
مجموعه ارزشمند از کتاب‌های گویا. www.iranseda.ir.
بله، میتونید این کتاب رو، همین کتاب شنل از نوشته‌های نیکولای گوگول رو، از نرم افزار کاربردی ایران صدا به صورت صوتی با صدای استاد بهروز رضوی بشنوید. در خدمت شما هستیم با برنامه زندگی ققنوس. اهدای 81 نسخه ارزشمند خطی، چاپ سنگی و سربی به کتابخانه مرکزی تبریز. نوادگان حاج حسین نخجوانی، یکی از بنیانگذاران کتابخانه ملی تبریز، در اقدامی فرهنگی 81 نسخه کتاب خطی، چاپ سنگی و سربی را به کتابخانه مرکزی تبریز اهدا کردند. در همین راستا گفتگو می‌کنم با جناب آقای بابایی، جناب آقای اسد بابایی، مدیر کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی. آقای بابایی سلام، روزتون بخیر باشه.
سلام خدمتتون عرض کنم جناب آقای عباسی، مجری توامند و شنوندگان عزیزی که الان صدای ما رو میشنوند.
زنده باشید. این 81 نسخه شامل چه کتاب هایی است آقای بابایی؟
ببینید، چون از قدیم تبریز مرکز فرهنگی و ورود تکنولوژی به کشور عزیزمون بوده، آذربایجان شرقی، خانواده نخجوانی، برادران حاج حسین و حاج محمد نخجوانی هم تاجر چای بودن، اما به بلاد مختلف و کشورهای مختلف که برای تجارت چای می رفتن، کتب ارزشمندی رو با خودشون آوردن به کشور که الان میشه گفت که ما بالای 3000 نسخه توسط این برادرها به کتابخانه مرکزی تبریز اهدا شده و تازگی هم نوه های عزیزشون جناب آقای فریدون و خانم ها فرخ و رنا نخجوانی، نوادگان پسری مرحوم حاج حسین نخجوانی، 81 جلد کتاب به ما اهدا کردن که 70 جلدشون نسخه خطی بی‌نظیر هستش، 5 جلد کتاب چاپ سنگی و 6 جلد کتاب چاپ سربی هستش و این کتاب ها هم شامل مثلا جغرافیای بلاد و بحور متعلق به قرن 8 هجری قمری، دیوان مهیار، دیوان ملهم تبریزی، نصحت القلوب، تاریخ عالم آرای عباسی و صحیفه سجادی و کتاب های ارزشمندی دیگه ای که برای کتابخانه مرکزی تبریز اهدا کرده. جناب عباسی عزیز، کتابخانه مرکزی تبریز به عنوان غنی ترین کتابخانه عمومی کشور که بالغ بر 3429 نسخه کتاب خطی و سنگی و سربی داره که توی این مرکز هم کار باکتری زداییت کتاب ها انجام میشه، هم مرمت انجام میشه که از این تعداد 1163 جلد توسط جناب خانواده محمد نخجوانی و 836 جلد توسط حاج حسین نخجوانی به کتابخانه مرکزی تبریز اهدا شده است.
جالب، نزدیک 2000 جلد فقط خانواده نخجوانی کتاب‌های ارزشمند خطی و سنگی و سربی اهدا کرده.
جالبه که مثلا کتاب‌هایی که اهدا شده مثلا کتاب انجیل رسولان هستش، من یکیش قدمتی بالای 1000 سال داره.
احسن، خدا حفظشون کنه. چه خانواده ارزشمندی، چه خدمتی به فرهنگ مملکت کردن.
دقیقا هم اینجوره، چون کتاب ها ارزش بسیار زیادی از لحاظ فرهنگی برای کشور عزیز ایرانمون داره.
خیلی عالی، متشکرم، زنده باشید. جناب بابایی خبر خیلی خوبی دادین و واقعا تشکر میکنیم از خانواده نخجوانی و همینطور شما.
مجید توامند خوب جناب عباسی عزیز و شنوندگان با فرهنگتون.
زنده باشید، خدا نگه دارد.
خیلی شکر، خدا.
خیلی متشکریم از این که مجله شنیداری ادبی ققنوس رو به صورت زنده از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ شنیدید. تا سلامی دوباره، حق یار و یاور شما.
جایی که پر از طرح و نقشه، طرح شادی میبخشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پاس مهد فرش.
زندگی پر از اتفاقه، اتفاقای خوشایند و ناخوشایند. بعضی وقتا خیال میکنیم که شاید اتفاقای ناخوشایند فقط توی فکر ماست، اما به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیافتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دی داری.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که بود بینه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه، کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دعوت میکنم شرمنده برنامه هفت اقلیم باشه.